بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام در این روزهای بسیار نورانی و با فضیلت ماه شعبان المعظم، ماهی که منصوب است و متعلق است به نام نامی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و ماه شعبان هم که مناسبت‌های بسیار نورانی رو پشت سر گذاشتیم و مناسبت‌های نورانی پیش رو داریم. انشالله که بر همتون مهنا و مبارک باشه. بعضی از عزیزان توفیق روزه‌داری دارن در ماه شعبان که انشالله خدا از همشون بپذیره. این ذکر صلوات رو ازش غافل نشید در هر حالی که مشغول کار هستید، عزیزان که در منزل، بزرگوارانی که الان پای تلویزیون نشستن و یا از طریق سایت، از طریق آپارات برنامه ما رو میبینن، دهانشون رو و وجودشون رو خوشبو و معطر بکنن به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، زبانشون به ذکر و گوششون به برنامه ما. با افتخار با شما هستیم. برنامه روشنای احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست با حضور سرور عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستی در این شبها و روزهای نورانی ماه پیامبر بزرگوار اسلام و ماهی که هیچ شهادتی در اون نیست، ولادت با سعادت حضرت حجت سلام الله علیه ان شاء الله در پیشه. امیدواریم که ان شاء الله روزهای شادی خوبی برای همه مسلمین و همه پیروان اهل بیت باشه و نابودی دشمنان اسلام، نابودی کفر به سرکردگی صهیونیست ها و اسرائیل جنایتکار و آمریکا و حامیانشون ان شاء الله. امیدواریم این ایدی باشه برای همه پیروان اهل بیت.
ان شاء الله خبر نابودی دشمنان رو به ویژه سردمدارشون استکبار جهانی آمریکا و این مردک زردک قمارباز و صهیونیسم جنایتکار که دائم در فکر نقشه بر علیه همه امت اسلام و همه مردم دنیا هستن، یعنی اصلا دیگه کاری هم به مسلمان ها نداره و دائم در نقشه کل دنیا میخوان دست ببرن، مال خودشون بکنن، اینها انشالله به سزای اعمالشون خواهند رسید و فرو خواهند ریخت انشالله مثل نمرودها و فرعونهای زمان. اما میریم سراغ سوالاتی که عزیزان برای ما ارسال کردن. قبلش اینو بگم دیگه، دوستان عزیز میتونن تماس بگیرن، هم تلفن استودیو در اختیارشون هست، میتونن تماس بگیرن و سوالاتشون رو بپرسن به صورت زنده و مستقیم، هم از طریق فضای مجازی، همون شماره‌ای که در اختیار شما هست، پیام صوتی، پیام متنی برای ما ارسال بفرمایید، حتما پاسخگو خواهیم بود. اما آقای مرتضوی از شهر ری، ایشون گفتن که من در ماه شعبان روزه میگیرم و نیت میکنم که اگر روزه قضایی به گردن من باشد، این روز جایگزین آن شود و در چنین روزه ای آیا بعد از اذان، خب اول نیتش رو بفرمایید استاد، به این شکل درسته یا خیر؟
البته این یه نوع خودش تردید در نیت. نیت باید جزمی و قطعی باشه. خلاصه شما روزه قضا میگیرید یا نمیگیرید. اگر هم شک دارید که روزه قضا دارید یا ندارید، احتیاط، نیت احتیاطی کنید. ولی این که اگر، ببینید، در نیت نمیشه. مثل این است که من بگم که اگر من نماز قضا به گردنم باشد، الله اکبر. خلاصه نماز قضا داری یا نداری. مگر اینکه اینم بگیم همون احتیاطه دیگه حالا. یعنی خدای من نمیدونم قضا دارم یا ندارم. اگر روزه قضا دارم، این روزه قضا باشد. اینم یعنی برداشت من اینها، اینم به همون احتیاط برمیگرده. یعنی بهش بگیم خب حالا چرا شما روزه میگیرید؟ میگه احتیاط دارم میکنم. اگر این باشه هیچ اشکال نداره.
یعنی پس به این شکل باشه که اگر روزه قضا داشته باشن جای روزه قضا و اگر نباشه
مستحبی حساب میشه.
بعد حالا گفتن این چنین روزه‌ای که میگیرن آیا بعد از اذان ظهر میتونن افطار کنن؟
روزه قضا قطعی نیستش دیگه. خب همونه، شما وقتی احتیاط میکنی، روزه رو میخوای احتیاطاً قضا حساب بکنی، پس بنابراین احتیاط بکنید که بعد از اذان ظهر نخورید.
اگر روزه مستحبی بود،
روزه مستحبی بود
من این نداریم، ولی
این معلوم نیست که شما خودت داری میگید. من نمیخوای که قضا حساب بشه دیگه. خب اگه میخوای قضا حساب بشه بعد از اذان ظهر دیگه نخورید.
آقای شعبانی از ساوه گفتن که فیلمی از کشتارگاه مرغ دیدم که مرغها آویزان بودن و شخصی گردن آنها رو میزد و رو به قبله نبود. آیا اگر مرغ به این شکل ذبح شود حلاله؟ حالا ایشون میگن فیلمو میدیدن، از کجا متوجه شدن که رو به قبله نبوده؟
من همین رو خواستم میگم. قبله اونجا کجا نوشته؟ پشت سرشون نوشته و قبله که نیستش که. اینجوری نیست، واقعیتش اینجوری نیست. یعنی اونی که ما میدونیم و خبر داریم و تقریبا در هر صورت ببینید کشتارگاه های ما همه ناظر ذبح داره، از دوستان طلبه ما هستن ناظر ذبح داره. اون چیزی که ما خبر داریم و رصد میشه اینجوری نیست. یعنی اگرم که شما میفرمایید آویزون هست، رو به قبله است، مشکلی نداره، بسم الله هم گفته میشود، این هست. ما هنوز جایی که خلاف این برامون ثابت شده باشه هنوز چنین چیزی نداریم.
بله
ثابت شده باشه، بله ممکن است، این ممکن است. و همه ما که گوشمون رو نسپردیم به حرف لب اون آقا ببینیم برای تک تک اینا بسم الله میگه که، ما نمیدونیم دیگه. ولی خب ما حمله بر صحت میکنیم. قبلش که معلومه دیگه، قبله یه چیز عیانی است، بله رو به قبله است، ولی این که بسم الله میگه انشالله بسم الله میگه.
بله حالا استاد، این که فرسون مر با پا آویزون هست میچرخه، اینها اون رو به قبله بودنش رو
مشکل... نه کاملا کاملا اون دستگاه جوریست که رو به قبله گردن زده میشه، بعد اون وقت مراحل بعدیش انجام میشه.
بعد اصلا رو به قبله بودن شرط حلیت حلال بودنشه. یعنی فرض کنید اگر یک کسی حیوان رو رو به قبله ذبح نکنه، حالا چه گوسفند چه مرغ،
فرق داره، عمدی و غیر عمدیش فرق میکنه. اگر عمدی باشه حرام میشه، اگر عمدی نباشه اشکال نداره. حواسش نبود یا قبله رو نمیدونه، چه میدونه بنده خدا چیکار کنه، بعد متوجه شد که پشت به قبله بوده.
و اینم حالا دوستان عنایت داشته باشن، وقتی که میگیم رو به قبله، نه که حالا بگیم یه خط مستقیمی اون مرغ که آویزون هست اونجا، نه ممکنه حالا یکی دو چند درجه این ورانور هم باشه که اون از جهت شرعی مشکلی نداره. گفتن گاهی پیش میاد که در حین که میخوام مسح پا بکشم، قبل از تماس کف دست با روی پا قطراتی از آب خود وضو از دست یا ساعدم روی پا میچکد، تکلیف این خیسی چیه؟ باید قبل مسح خوش بشه یا چون آب و رطوبت برای وضو هست اشکال نداره؟
نه اگر که کم باشه که رطوبت دست شما بر اون غلبه بکنه که اشکال نداره، یه فرض. اگرم نه، میگید نه قشنگ آب چکید کم نبود، اونو میتونید شما دو تا راه کار داره. یکی این که میتونید که قبل از اینکه مسح کنید خشکش کنید، یعنی پا رو بکشید مثلا به فرض بفرمایید که همون شلوارتون پش میشه دیگه، کاری نداره. یه راه دیگه اش هم این است که اون قطره کجای روی پاتون، همه روی پا رو که خیس نکرده که، شما جایی مسح بکنید که کنار اون باشه، رو قطره نباشه، کنارش رو مسح کنید، مشکلی نداره.
و این که حالا گفتن آب خود وضو، اینجا مسئله
نه 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 نه
نداریم چنین چیزی، یه جای مسح باید خشک باشه،
خشک باشه و با رطوبت کف دست، نه اینکه آب وضو رو بچه کنم روی پام بعد مسحش کنم. نه خیر،
اینکه آب برای یک جای دیگه از اعضا باشه، مثلا ساعد دست از خود کف دست باشه چی استاد بریزه؟
از کف دست هم اگر آب بریزه باز همین حکمو داره که نمیشه. آه. باید با رطوبت کف دست، نه و الا به قول شما
شستن نیست مثلا،
نه خیلی نه، و الا به قول شما من وقتی که مسح سر کشیدم خلاصه دستمو تازه شستم پر آبه، ممکنه از همین کف دست من آب بریزه روی پای خودم، این نه. اگر کمه اشکال نداره، اگر زیاده یعنی بیشتر از رطوبت کف دست من اون باید خشک بشه.
حالا استاد گاهی بعضی میپرسن مثلا موقعی که میخوان مسح پا رو بکشن این دسته دیگه نمیش خیلی کم میشه، اینها اینجا چیکار کنن؟
اونجا اگر محاسن صورت داره، مرد محاسن صورت داره، از محاسن، چون محاسن معمولا آب رو نگه میداره، از اون بگیر، یا خانوما هستن از ابرو بگیرن. اینم نشون میده که خیلی نیازی نیست، هم مقدار که از ابرو این رطوبت رو بگیره و مسح بکنه کافی. اگرم نه میبینه که رطوبتی نداره، خب طبیعتاً روزو رو دوباره باید از اول بگیرید.
بله. خیلی ممنونم. بریم یک فایل صوتی بشنویم. محمد جواد از قم سوال پرسیدن.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوبتون. یه سوال شرعی داشتم. یه پسر 11-12 ساله دارم من، یه کارت بانکی دستش بوده و همونطور داده بودم دستش که مثلا مدرسه که میره خریدی چیزی میخواد انجام بده از این کارت استفاده کنم. بعد این مقدار پول تو کارت بوده، رفته از معلم پرورشیشون انگاری سوال کرده در مدرسه که آیا خریدن شطرنج اشکال داره یا نداره از نظر شرعی، و ایشون هم بهش گفته که اشکال نداره، رفته شطرنج خریده. خب ما خودمون از قبل میدونستیم که برخی از مراجع گفتن که اشکال داره خرید و فروشش و اینکه بازی کردنش حتی اگر برای قمار هم نباشه. بعد با سرچ کردیم، با این حال ما مقلد آیت الله وحید خراسانی هستیم، ایشون فرموده بودن که هم خرید و فروشش اشکال داره و هم اینکه بازی کردنش. الان اینو ما چیکارش کنیم؟ اینو هم یکی بندازیم صد داشخال، یا اینو میتونیم بر اساس مثلا فتوای مرجعمون مثلا هدیه بدیم به کسی که مرجعش این بازی رو اشکال دار نمیدونه؟ آیا اینم مساق تجارت هست؟ یعنی ما بدون پول همین شطرنج رو مثلا بدیم به یه نفر دیگه، یا یعنی اینکه نه همینطوره که بندازیمش سطل آشغال؟ ممنون میشم توضیح بدید یا علی.
ممنون، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب حاجی آقا بفرمایید، مفصل توضیح دادن. خب
بله، این توضیحشون خوب بود، کافی بود، چون شطرنج رو دوتا ما نظریه دربارش داریم. یک نظریه این است که قبلا شطرنج از ابزار قمار بوده، قطعا هم حرام بوده، ولی الان موضوعش عوض شده، از ابزار قمار نیست، بنابراین خرید و فروشش اشکال نداره، بازی با اون اشکال نداره. یه نظریه است که نظر حضرت امام رضوان الله علیه، نظر مقام معظم رهبری است، و نظر دوم، خب طبق این نظر اگه کسی مقلد باشه اشکال نداره، و نظر دوم این است که نه، اصلا شطرنج ربطی به ابزار قمار نداره، همونطور که ایشون گفتن، گرچه ابزار قمار نباشه. شطرنج به خودی خود در ادله ما، در روایات ما، یکی از چیزهایی است که استفاده از اون جایز نیست.
حالا بازی باشه، غیر بازی باشه، سرگرمی باشه، هر چی باشه.
حکم اصلیش اینه. حالا این نظر فقهیه دیگه، هر دو نظر محترمه. و به قول ایشون، ما ایشون میگه که ما مقلد از سایت الله وحید هستیم، ایشون اشکال میکنه. خیلی حالا خریده، در هر صورت خریده. اینکه ایشون بده به کسی که حلال میدونه اشکال نداره. معنی نداره، شما میدید به کسی که او حلال میدونه، یعنی اگر اون گرفت یه کار حرامی انجام نداده اشکال نداره. ولی اینکه حالا شما بندازید دور چیزی که قابلیت استفاده داره، مثل این است که مثال میزنم ماهی که پولک داره برای ماهی که پولک نداره، ماهی که پولک نداره برای ما حرومه. حالا این ماهی که پولک نداره ما صید کردیم، خب حالا بندازیم دور، در حالی که کسانی هستن، فرض مثال میزنم، تو مناطقی هستیم که شیعه هست، اهل سنت هم هست، اهل سنت جایز میدونه آن من بدم به مثلا همسایه‌مون که سنی مذهبه حلاله، بدم بخوره بهتر اونه، یا بردارم بندازم توی مثلا سطل آشغال که اتلافش بکنم؟ نه، قاعدتا شما میتونید بدید به کسی که جایز میدونه و اشکالی هم نداره.
فروختنش یالا بخوام بفروشن مثلا،
به هموش اون، به اونها بفروشن اشکال نداره،
یعنی اون کسی که حلال میدونه. ماهی هم همین هست استاد، ماهی که ماهی هم میشه فروخت به
ماهی
کسی،
ماهی میشه به کسی. حالا یه بحثی هست، بعضی‌ها مثل مقام معظم رهبری یه کمی سخت می‌گرفتن، به نظرم اخیراً نظر مبارکشون عوض شده، می‌فرمودن برای خوراک نباید بفروشید، برای خوراک، البته مال خوراک خیلی مهمه، برای خوراک نباید بفروشید، یعنی اگر می‌دونید این ماهی رو می‌فروشید اونا بخورن، نمیشه. ولی اگر نه، استفاده‌های دیگری داره، مثلا این استفاده‌های کود، برای کود داره، خیلی مفیده مثلا، یا استفاده‌های دیگر دارویی داره.
استفاده هایی که خودمون هم میتونیم بکنیم.
بله خودمون هم میتونیم،
همین صحبت سرینه که اونها میخوان بخورن.
آیت الله سیستانی و بعضی از آقایون دیگه میگن نه اشکال نداره، برای کسانی که حلال میدونن به اونها بفروشید، برای خوردن مانی نداره. ولی به نظرم میاد، من این چنین فکر میکنم، اطمینانم دارم که بعدن مدتی است که نظر مقام معظم رهبری تغییر پیدا کرده، ایشون میگن که برای خوردنم باشه اشکال نداره.
بله خیلی خوب، ممنونم. بریم ادامه پیام‌های عزیزان، فرصت دارید دیگه دوستان، ما تقریبا یک ساعت خدمت شما هستیم که میتونید هم پیام‌های صوتی برای ما ارسال کنید، هم پیام متنی، و هم تماس بگیرید با استدیوی برنامه. آقای کاظمی از قم پیام فرستادن، گفتن زن و شوهر میتونن نماز رو به جماعت بخونن دو نفری، و چطور باید وایسن نزدیک به هم باشن؟ خانم پشت سر آقا باشه؟
تونستنش کن بل میتونن، نماز جمعه است که با دو نفر نمیشه، نماز جمعه اقلش 5 نفره، ولی نماز جماعت روزانه ما اقلش 2 نفره، یکی امام میشه دیگری معموم میشه. خیلی هم خوبه، خانمی که پشت سر همسرش نماز جماعت میخونه، معلومه که شوهر رو عادل میدونه.
بله.
خیلی مهمه. و شوهر جلو میسته، اما اینکه این خانم در نماز جماعت چجوری بیسته این نکته مهم نیست. حتما باید پشت سر بیسته، این کنار نیسته در جماعت. ببینید فرق میکنه. یه وقت شما میگید که مرد و زنی هستن گرچه محرم، هر دو دارن فرادا میخونن، خیلی هم میپرسن اینا چجوری بیستن. میگه می طبق فتوای مشهور آقایون، البته مشهور، اگر با فاصله 20 سانتی 30 سانتی فاصله باشه کنار هم باشن اشکال نداره. طبق فتوای مشهور میگم، و الا فتوای آیت الله مکارم آیت الله سیستانی یه مقداری تفاوت داره. این مال فراداست، ولی جماعت و همه آقایون میگن که این خانم خلف الامام، یعنی پشت سر امام بیسته.
خیلی ممنونم. سوال بعدیشون گفتن که به خاطر اینکه آهنگ گوش ندم روزه و مداحی گوش میدم، تو این روزای شادی اهل بیت علیهم السلام روزه گوش بدیم، روزه، بله روزه گوش بدیم یا گریه کنیم اشکالی نداره؟
نه چه اشکالی داره. روزه گوش دادن و دو تا مطلب، یه وقت است که ما میخوایم مثلا فرض کنیم ایام شادیه، مثلا مثال میزنم ها، نیمه شعبان، سوم شعبان، بعد ایستگاه صلواتی بذاریم، بعد روزه پخش کنیم، اصلا مناسبتی نداره، معنا نداره که ایام شادی. یه وقت نه، شخص خود شما دوست داری روزه گوش بدی، خب روزه گوش بدی، گریه هم بکن، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ مگه حضرت ولیعصر ارواح نافدان نفرمودن که لئن دمن علیک صباحا و مساء؟ خطاب به جدشون عرضه می‌دارد یا جدا، من صبحگاهان و شامگاهان بر تو گریه میکنم. اشکالی نداره که اتفاقا گریه بر سید الشهدا هیچ وقت زمانش عرض می‌شود که زمان خاصی نبوده، یعنی بگیم که کی باشه کی نباشه، نه هیچ مانعی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره، کدورت دلم برطرف میکنه.
حالا ضمن اینکه استاد مدعی هم میتونن گوش بدن، مولودی مثلا ایام شاد هست، مولودی هم
تمام روزه نیست.
آره همش هم
یعنی
روزه.
یعنی ببینید همه نغمه های حلال خلاصه میشه تو روزه خانی و گریه و اینها. نه، ما این همه مدعان بسیار بسیار خوش ذوق خوش صدا الحمدلله داریم، کمان مثل قاریانمونه.
بله
قاریان قرآن بسیار ممتاز و خوبی داریم و میتونه قرآن اصلا گوش کنی شما با صوت زیبا با صوت خوب.
یا مدداهی های مولودی خانی های کف زنی هایی است که همه شاد هم هست، خیلی هم پر انرژیه، با سبک های جدید هم هست، هیچ اشکالی نداره، میتونید اونها رو هم گوش بدید. و سوال سومشون گفتن کسی هست که ناسبی است و خیلی هم اظهار میکنه، مغازه دار هم هست، جایز ازشون خرید کنی؟
نه. و ناسبی و انجس من الکلب، تو اون یکی از عدلهی که اینا که میگن سگ نجسه یا نجس نیست، این که از روایات بسیار بسیار مهمش همینه که حضرت فرمود سگ نجسه ولی و ناسبی لنا اهل البیت، اون کسی که نسبت به ما ناسبی است، که حالا توضیح میدم ناسبی یعنی چه، این از سگ هم نجستره و حکم به ظاهر مسلمان است ولی از مسلمان هایی است که محکوم به حکم کفره، یعنی کافر محسوب میشود، کافر. و از اهل، ببینید ما کافری داریم به نام اهل کتاب مسیحیان، هیچ وقت هم نگفتن با اینا معامله نکنید، مگر اینکه بله پولش بره تو جیب فرض بفرما شرکت های معاند اسلام و اهل بیت، ولی نه، حکم اولیش این نیست که باشون معامله نکنید، مسیحی باشه. زرتشتی ما الان توی کشور زیاد داریم، مسیحی زیاد داریم، ولی ناسبی حسابش جداست. ناسبی یعنی چی؟ معنای ناسبی چیه؟ من نسب العداوته، یعنی کسی که نسب ال، دیدید میگن تابلو نسب کن، نسب کن یعنی مقابل چشم دیگران، یعنی هیچ ابایی نداره، اعلان میکنه، اظهار میکنه دشمنی خودشو. میگم اصلا ببینید یه وقت است که میگه من امیرالمومنین به عنوان وصی پیغمبر قبول ندارم، خب بال وصی بلافصل،
بله
بله اهل سنت خود عقیدش اینه، اینا ناسبی نیستن که، اینا نه، اینا میگن ما امیرالمومنین دوست داریم، ما اهل بیت رو دوست داریم، برای امام حسین عزاداری میگیرن، دوستش داریم، بله، ولی یک کسی است که نخیر، اونقدر کینه داره که میگه نخیر من اصلا دشمن علی هستم.
یعنی نه تنها قبول نداره بلکه گاهی سب میکنه، بله، و نفرین میکنه، بله، دشنام میده
اظهار میکنه، یا به نوشتار یا به گفتار یا تو فضای مجازی یا تو فضای حقیقی اعلان میکنه دشمنی خودش رو، اظهار میکنه، این ناسبیه.
عباس آقا از کرمان گفتن که من خودم مذهبی هستم اما پدر و مادرم در خانه سگ نگه می‌دارن و آن رو بغل می‌کنن و این سگ توی خونه میچرخه، ما که به دیدار اونها میریم حکم ما چیه؟ آیا میتونیم دست پدر و مادر رو ببوسیم از حیث نجاست و طهارت منظورشون؟
حتما ببوسید. کار خوبی هم میکنید اتفاقا. خیلی کار خوبیه. دست پدر و مادر رو ببوسید، دستشون هم پاکه و شما نمیدونی که حالا اینا که سگ رو بغل کردن دستشون خیس بود، نجس شد، یا سگ خیس بود، مثلا دست اینا خورد به سگ خیس نجس شد، اینا نمیدونید که شما. شاید هر دو خوش بوده مثلا. بنابراین چون یقین نداری که دست اونها، لباس اونها نجس است، همه رو حکم به طهارت و پاکی بکنید. زندگیشون هم پاکه. فقط مواظب باشید نماز که میخواد بخونید یه وقت موی سگ اونجاها جوری نباشه که مثلا روی فرشی چیزی به لباستون بچسبه، اون وقت نمازتون مشکل پیدا میکنه و الا پاک.
حالا جالبه، معمولا پدر مادر شاکی هن از بچه ها که سگ میارن نگهداری میکنن، اینجا داستان برعکسه.
خب حالا البته اگرم بتونه با احترام کامل، با احترام البته، نه خدایی نکرده از روی بد اخلاقی اونها، نه، با احترام کامل بتونه با پدر مادر صحبت بکنه که آسیب های این نگهداری سگ رو براشون توضیح بده، خیلی خوبه.
بله. حالا البته نمیدونم ایشون فرزند دارن ندارن، خلاصه نوه هم، چون بعضی وقتا این افراد دنبال یک کسی میگردن که یه جوری سرگرم باشن باشن اینها، بعد مثلا کسی نیست و فرا میرن سمت حیوان متاسفانه، که حالا اون خیلی هم آسیب‌های خاص خودشو داره، و الا حالا ایشون میگن که ما میریم خونشون، معلومه که کلن مستقل شدن، پدر مادرم در واقع آره به این شکل احتمالاً، یعنی سن و سالی ازشون گذشته. خیلی بده که دیگه کسی که سن و سالی ازش گذشته هنوز دنبال سگ است و سگ داشتن و اینها. فلذا نوه رو این عزیزان حالا که پیام فرستاده این آقای عباس ها حتما صاحب فرزند بشن که نوه دار بشه باباش، بابا بزرگ بشه و خلاصه شاید یک مقدمی بشه برای اینکه این حیوان رو کنار بگذاره. خب آقای جعفری از تهران گفتن که اخیراً در فضای مجازی دیدم که خانومی در مجلسی زنانه مدح امیرالمومنین علیه السلام رو میخواند و در کنار او سه نفر دیگه بودند که با ریتم مدحی دف میزدند. آیا این اشکال شرعی دارد؟
دف زدن اشکال شرعی داره. توی استفتاءات هم هست، از مقام معظم رهبری هم استفتاء شده، از آقایون دیگه هم استفتاء شده. دف زدن اشکالی داره. اشکال داره، بله. فرقی هم نمیکنه که حالا دف با منگوله باشه، زنگوله باشه یا نباشه، فرقی نمیکنه.
این که از چی باشه، تلق باشه، نمیدونم پوست باشه،
دف بهش بگن دیگه. بله
آخه الان مثلا دیگه مثل قدیم نیست که پوست باشه.
بله یعنی قابلمه زنی میشه مثلا
دف. نه دف ها یه تلقی داره دیگه.
بله.
مثلا این تبل و دهلی که الان
بله.
هست.
درست. بله بله، یعنی جوری خلاصه اینجوری ما بگیم، اگر واقعا از آلات لهو باشه اینجوری باشه، یعنی
نه خود دف موضوعیت نداره،
نه دفی که موضوعیت داشته از آلات لهو بوده، بوده، اگر اون ماهیت خودش از دست داده، شکلش عوض شده، چیزی دیگه شده که از آلات لهو نشده، نظیر قابلمه، مثل قابلمه شده، دف شده مثل مثلا یه سینی که متعال لبهاش یه ذره بالاتره، فرض.
نه این اصلا دفه،
دفه.
بهش هم میگن دف.
بله.
منتها جنسش دیگه مثلا از پوست نیست، از یک تلقیه.
عرض کردم اون چیزی که بوده دف که بوده گفتن از آلات لهوه و استفاده نشه. الان هم اگر بهش دف بگن عرفن هیچ فرقی نمیکنه. مثلا پاسور الان هم میگه پاسوره. میگیم خب پاسور اگر الان هم شما بهش میگی پاسور استفاده نکنه.
خیلی خب، ما همچنان با شما هستیم دوستان عزیز بیننده. شبکه ولیعصر رو برای دیدن انتخاب کردید و روشنای احکام، برنامه‌ای که روزهای سه‌شنبه ساعت 16:30 تا 17:30 خدمتتون هستیم. فرصت هم دارید تقریبا نیم ساعت که هم تماس بگیرید با برنامه، هم پیام صوتی ارسال کنید، هم پیام متنی سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. همچنان با افتخار در کنارتون هستیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته ز هجر تو ابر دیده بهار در فراق نگار چشم پنجره ها در خون نشسته در رویای دیدار تو ام بی قرار تو ام مرغ غم زده حالم خوبت پر و بالم باب کنگره از این پای بسته بر روزگار بی حبیب بر روزگار بی حبیب جانا توی تنها طبیب جانا توی تنها طبیب یارا در این شهر غریب یارا در این شهر غریب عطری نداره بی تو سیب عطری نداره بی تو سیب بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی ها بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها.
خب بهتون تبریک عرض میکنم. این ایامی که در پیش رو داریم دقیقا هفته دیگه مثل چنین شبی شب ولادت با سعادت امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست که قمم خیلی خبرها هست، معمولا حضور میلیونی مردم اینجوری که پیش بینی هم شده انشالله که به خیر باشه و شرایط هم مهیا باشه برای خدمت گذاری، پیش بینی کردن نزدیک 4 میلیون زائر شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمع کران داشته باشه و عزیزانی که حالا در شهرهای مختلف دیگه هستن چهارشنبه آینده میشه روز ولادت برنامه‌ریزی بکنن. ما یه بلواری داریم در قم به نام بلوار پیامبر اعظم، به اصطلاح ما رسانه‌ای‌ها میگیم طولانی ترین بلوار معنوی جهان اسلام. این تعبیری است که من درست کردم و گاهی میگم، چون بلوار معنوی یک سمتش حرم حضرت معصوم سلام الله علیها و سمت دیگه مسجد مقدس جمکران هست، این بلوار قوقایی است، خلاصه ایستگاه صلواتی و موکب‌هایی مثل شبیه ایام اربعین و اینها، انواع و اقسام پذیرایی‌ها هست، مخصوصاً شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، شام نیمه شعبان، اینها اوج مراسم‌ها و پذیرایی‌هایی است که در شهر مقدس قم هست. خب ما با افتخار با شما هستیم، بریم سراغ ادامه سوال‌هایی که برای برنامه روشنای احکام ارسال فرمودید. خب آقای معصومی از کرج گفتن اخیراً پول زیادی از یک حساب ناشناس به حساب من واریز شد، بعد از مدتی صاحب این پول با من تماس گرفت و گفت اشتباهی پول وارد حسابت شده و از من میخواست که پول رو برگردانم، اما من به خاطر مسائل قضایی که ممکنه رخ بده به این بنده خدا گفتم که بره و مراحل قضایی این کار رو طی بکنه تا از طریق دادگاه پول رو بگیره. این مدتی که پول تو حساب من هست ممکنه سودی به من تعلق بگیره یا امتیاز حساب من برای وام بالا بره، آیا استفاده از این امتیاز حساب یا این سود برای من جایزه؟
اگر سود متعلق به همون مبلغ باشه که مال همون شخصه، این که معلومه سود تابع اصل سرمایه است، و اگر امتیازی هم بدن اون تابع مقرراته. یه وقت امتیازی رو که میدن میگم چون شما اینجا حساب داری، امتیاز مال صاحب حسابه، ولی با توجه باز به اون اندوخته و داشته حسابه. اگر باز اون اندوخته و داشته حساب دخالت داره در اون امتیاز بر اون اساسه، اون امتیاز مال همون شخصه، وقت میتونه از امتیاز با رضایت اون شخص استفاده کنه.
بله خیلی ممنونم. آقای حسنزاده از یزد گفتن که افرادی که بعد از فوت مجتهدشان باقی بر همان مرجع تقلید میمانند خمسشان را باید چیکار کنند و به چه کسی تحویل دهند؟
خمس دیگه به مشتری که از دنیا رفته شما نمیتونید بدید که. طبیعتاً چند چیز هست که حتما باید برید سراغ مشتهد اعلم زنده.
یعنی حتی اگر دفتر اون مرجع تقلید بله. که از دنیا رفته همچنان برپا باشه.
بله برپا باشه. ولی شما وجوهاتو که نمیتونید به اون چون نیستش دیگه. خمس باید به مرجع تقلید داده بشه.
بله.
یک وجوهاتتون یعنی خمستون رو میدید به مرجع تقلید زنده ای که حالا اگر تحقیق کردید اعلم از زنده ها رو تشخیص دادید میدید به اون. و دو موضوعات جدیدی که فتوایی در فتاوای اون آقا نبوده، اگر خلاصه یه جایی برخوردید به یه موضوع جدید دنبال میکنید میبینید اصلا اون مشتهدی که از دنیا رفته اون موضوع اصلا نبوده اون زمان فتوا نش، خب چیکار میکنید شما؟ متغیر میمونید؟ نه، اونم میره سراغ مشتهد زنده اعلم.
درست. سوال بعدی گفتن که آیا شکیات در نماز برای نمازهای قضا هم صادق هست، صدق میکنه؟ توضیح دادن گفتن من داشتم قضای نماز صبح رو میخوندم، یهو به خودم اومدم دیدم که رکعت چهارمم، نماز باطله؟
اینکه اصلا شکیات نیستش که، نماز دو رکعتی رو چهار رکعت خونده که باطله، هیچ. اما شکیات نماز واجب، نماز یومیه، ادا و قضاش فرق نمیکنه. یعنی نمازهای دو رکعتی شکش موجب باطل شدن نماز. نماز سه رکعتی یعنی نماز مغرب،
یعنی عین ادا
فرق نمیکنه. ادایی بخونی قضایی چه فرقی میکنه؟ هیچ. همون احکام رو داره.
بله. حالا ایشون به قول استاد توضیح دادن که یهو به خودم اومدم، یعنی یقین پیدا کرده که اصلا نماز دو رکعتی رو چهار رکعت خونده دیگه. این که خب تکلیفش کاملا معلومه. عرض کنم که آقای علی‌آقا از افغانستان گفتن اگر کسی به ما بگه که چیزی بخر و ما بریم این کار رو برای اون انجام بدیم و با پولش چیزی بخریم، آیا میتونیم بخشی از پول یا بخشی از کالا را به عنوان حق الزحمه برداریم بدون اینکه صاحب اون مال متوجه بشه؟
نه، بدون اطلاع او نمیتونید. در واقع یک معامله‌ای میخواد انجام بشه به نام وکالت. یعنی شما از طرف من گفته برو بخر دیگه، برو برای من بخر، یعنی تو وکیل هستی. منتها هیچ معامله‌ای نمیتونه ابهام داشته باشه، باید معاملات شفاف و واضح باشه. خب من برم برای شما بخرم، من یه سوال دارم. الان ایشون اون آقا گفته برو برای من بخر، خیلی خوب، من اون وقت قصد دارم که چیزی ازش نگیرم، چون بعضی اینجوریه میگه دوستم، رفیقم، فامیلم، مثلا این حرفا، قصد تبرع میکنه. تبرع یعنی مجانی. این اگر باشه که اصلا نمیتونه چیزی برداره. دو، قصد مجانی نداره، میگه آخه من وقت صرف میکنم برم بیام. اینجا شما چقدر میخوای برداری؟ درصد میخوای برداری؟ خب بدون اطلاع اون چجوری میشه؟ معامله طرفینیه، اون نمیدونه و این میشه همچین چیزی. بنابراین شما بهش اینجوری میتونید بگید که من این کار رو برای شما انجام میدم، این مقدارم میگیرم یا این مقدار درصد میگیرم.
ولی طرف نمیخواد بگه، مثلا بهش گفته فلان چیزو برای من بخر، این مثلا میره ارزونتر میخره.
بله
بقیهشو برمی داره برای خودش.
نمیشه دیگه چنین چیزی.
نمیشه.
خیلی واضحه.
یعنی حتی اگر اون مغازه‌دار فرض کن به این شخص تخفیف داده،
تخفیف مال اونه، چون شما برای اون داری میخری. ببین یه صورت دیگه داره، ما این
بار خودش میومد مثلا شاید بهش تخفیف نمیداد.
خب نده یا بده، اون مهم نیست. شما الان ابزاری، شما وسیله ای، شما واسطه ای، در واقع خریدار اصلی اونه، شما داری برای اون میخری. یه صورت دیگه هم داره، یه وقتی است که نخیر، شما میری با پول خودت میخری، با پول خودت، برای خودت. اینجا اگه تخفیف هم بده، تخفیف به سود شماست، کم میشه. بعد چون با پول خودت خریدی، یه تخفیف اینجا گرفتی، زرنگه. بعدم میخواد بفروشی به اون، اونم هر مقداری که اجحاف نباشه، بی انصافی نباشه، میتونی بهش بفروشی، چون با پول خودت خریدی. ولی یه وقت هست که میگه نه خیر، برو برای من بخر. برای من بخر یعنی چه؟ یعنی اون معامله که انجام میدی برای خودت نیست، برای منه. اونجا میشی وکیل. وقتی وکیل شدی حسابش جداست.
آقای طالب از هرات افغانستان گفتن صاحب کار ما یک سری مدیر برای ما مشخص کرده، اگر مدیرها چیز از اموال صاحب مال را بدون اینکه صاحب مال بدونه به ما بده، آیا جایزه استفاده کنیم؟
اگر دارای اختیار هستن، یعنی شما میدونید که اینا یه اختیاری دارن، یعنی اون کارفرمای اصلی به اینها یه اختیاری داده، مثلا فرض کنی گفته است که هر ماهی مقدار شما بهشون بده، یا به یه مناسبتی عیدی چیزی شما اینو بهشون بده، که شما میدونید اینا اختیار دارن از طرف اون، مانعی نداره. ولی اگر نه، شک دارید، معلوم نیست، مال اونو داره میده، من نمیدونم الان با رضایت اون کارفرمای اصلی این کار میکنه یا نه، شک دارید نمیشه.
صرف این که مدیر هستن، خب طرف فرض کنیم رو مدیر گذاشته و
مدیر گذاشته برای اداره اونجا، ولی ما که نمیدونیم که این اندازم اختیار داره. خب بره سراغ اون کارفرمای اصلی بگی که خب حالا شما واقعا راضی هستید به این جور موارد؟ میگه بله من خودم گفتم، اب نداره.
بله. از طریق ایتا پیام فرستادن، احمد فاطمی گفتن که آیا جایز است که در مجالس مولودی اهل بیت علیهم السلام از آلات موسیقی استفاده بشه؟
آلات موسیقی چجوری؟ ببینید دو تا نکته است. آلات، اولا سوال میکنیم آلات موسیقی ممکنه آلات موسیقی حلال باشه، استفاده حلال میخوان بکنن، ای یک، یا خدای نکرده استفاده حرام میخوان بکنن. استفاده حرام میخواد بشه که در مجالس اهل بیت گناهش دو برابره، اون هیچی، اونو بذار کنار. میگه آلات موسیقی نه، استفاده حلال میخوام بکنیم ازش، چون آلات موسیقی مشترک ما داریم دیگه، استفاده حلال میشه کرد. خب استفاده حلال بکنیم، کجا این استفاده بشه؟ اینی که عرض میکنم مضمون فرمایشات هم تو استفتاءات مقام معظم رهبریه، هم بقیه آقایون، هم بقیه آقایون، فرق نمیکنه، هم آقایون همینطوره. میفرمان شأن مجالس اهل بیت اقتضا میکنه که شما از آلات موسیقی، گرچه آلات موسیقی حلال باشه، استفاده نکنید. آلات موسیقی رو راه ندید به مجالس اهل بیت، حالا چه مولودیشون چه در عزا، چون در عزا هم گاهی استفاده میشه از آلات موسیقی. اینو نهی میکنه. شأن، ببینید ببینید، ما که نذر نکردیم هر کار حلالی چون حلال انجام بدیم لازمه؟ نه. خب بعضی از کارهای حلال ممکنه حلال باشه، ولی خب ما دنبالش نریم. چرا؟ مثلا اینکه تو مسجده، شما بفرمایید تو مسجد، ما بیارم آلات موسیقی ولو حلال، ولی تو مسجد، ما مسجد نمیسازه، با شأن مسجد نمیسازه.
نه، حالا وقتی مسجد نیست، یه حسینی است یا حتی یه سالونه، برای امام زمان مراسم گرفتن، ابزار موسیقی هم آوردن، ولی برای امام زمان دارن میخونن و موسیقی پخش میشه و زده میشه،
ولو حلال.
بله.
ولو حلال. شأن مجالس اهل بیت و امام زمان و اینها این نیستش، استفاده اینجوری نکنه.
الان حالا من میخوام به عنوان از طالب، عنوان یک کارشناس، الان برنامه‌هایی که فرض کنید توی تلویزیون پخش میشه، مثل الان مهدیه
معلا، بله.
خب گاهی میان مد میخونن، گروه های سرود میخونن، موسیقی خیلی هم تند داره.
خب موسیقی تنده که خود شما دارید میگی تنده، یعنی عقیدتون نیست که نباشه.
خب میام، یعنی الان داره هست دیگه، یعنی به عنوان حسینی است، به عنوان امام زمانه، به عنوان اهل بیت،
یعنی شما نمیپسندی تنده دیگه.
حالا از نگاه من میگم، منظور
نه، از نگاه منم هم همینطوره. ببین این نگاه عرف متدین ماست. ببین عرفی که متشرع نیست که خب هیچی میگه که اصلا، ما که خودمونم اصلا از این بدترش هم میزنیم، ولی به لحاظ عرف متشرعه ما اینو میگیم، به لحاظ عرف متشرعه، چون مصداقیابی توسط عرفه، عرف متشرعه ما این رو در شأن مهدیه و حسینیه نمیدانن. اینو همینو ما داریم میگیم، این کارو نکن.
شاد بودن که چیز نیست،
شاد بودن ملاک نیست.
مثلا یه وقت موسیقیه داره با گروه سرود پخش میشه، همم دارن کف میزنن،
کف بزنن، کفو که کسی
نمیخوام، میگم یه ریتم داره، شاده که کف میزنن،
ریتمش هم موزونم که باشه، اگر مناسب مجلس لهو لعب نشه اشکال نداره. ما حرفمون تو حلال بودنه، حرام که هیچی، حلاله، حلاله، ولی نه به قول شما تون نباشه، تون نباشه جوری که هر مؤمنی متدینی که میبینه میشنوه نگاه میکنه میگه که خب واقعا حضرت عباسی این با عرض میشود که مجلس امام حسین میسازه، این با مثلا مهدیه میسازه، این جور نباید باشه.
بله. بعد سال بعدشون در مورد کف زدن، حالا تو اشاره فرمودید کف زدن در مجالس اهل بیت چی؟
اشکالی نداره، ولی مقام معظم رهبری فرمودن که ذکر صلوات بهتر است، نمیگیم حرام است، ولی سعی بکنیم سنت های زیبای خودمون رو فراموش نکنیم. همیشه اینجوری بوده دیگه که صلوات، ولی نمیگیم کف حرومه، نه کف هم حروم نیست.
و گفتن سوال سوم اینه که مداحی کردن برای اهل بیت با سبکهایی برای آهنگها درسته؟ یعنی با آهنگ میخونه،
اونم همینه. یعنی چی؟ یعنی رون ریتم آهنگها مداحی بکنه، نه در شأنه. ببینید ما یه ضوابطی داریم و قوانینی داریم که تو آموزش مداحی گفته میشه به اونهایی که میخوان وارد این فن بشن که حرمت این کار رو نگه دارن. اینی که ایشون الان داره سوال میکنه حرمت این کار رو از بین میبره، یعنی که ما بیایم مداحی رو همراه بکنیم، خوندن خودمون رو همراه بکنیم با اون ریتمایی که مثلا، نمیگم ها را حتما ریتم اونور آبیا، اون که اصلا هیچی، ولی در هر صورت باید رعایت کرد. شأن اهل بیت رو در خوندن، چه مولودی باشه، چه مرثیه باشه، چه روزه باشه، چه مسجد باشه، شأن اهل بیت رو سعی بکنیم حفظ کنیم.
گفتن که مرجع تقلید، چون حضرت آقای سیستانی هست، آقا سجاد این پیام فرستاده، گفتن آیا کسی که مادر پدرش سید حسینی است، ایشون سید حساب میشه؟
سید از چه جهت؟ سید آثار داره، احکام داره. مادر پدرش، یعنی پدر به حسب ظاهر سید نیست، یعنی پدرها نمیگن سید حسن. چرا گفتن به حسب ظاهر؟ چون به حسب واقع مادر سیده، یعنی از طریق مادر میرسه به عرض میشود که پیغمبر اکرم، درسته؟ این از نظر آثار سیده، از نظر احکام سید نیست. یعنی از نظر احکام چیه؟ الان به این خمس بدیم؟ نه، نه، به این خمس داده نمیشه. ولی از این جهت که آثار سیادت چیه، میشه به این گفت ذریه پیغمبر. بله، این نوه پیغمبره، نوه حضرت زهراست. چرا؟ نوه دختری میشه دیگه، به این صورت میشه دیگه.
بله،
پدر این، مادرش سیده، میشه نوه. نداره، از این جهت هیچ اشکال نداره، ولی آثار سیادت بار نمیشه. یعنی این اگر طلبه شد نمیتونه امامه سادات رو سر بگذاره، یعنی نشان بده که اعلام بکنه که من سید هستم، اینو میگن نمیشه، نمیشه. یا به این عنوان شناسنامه بگیره که مثلا من سید محمد هستم، نه این نیست، اینجوری نیست. یا بخواد خمس سهم سادات بگیره، نه اینجوری نیست. ولی این چه احترامش کنیم، احکام رو بار نمیشه. ولی مثلا اینکه از آسان این است که شما سادات رو احترام بکنید، بله، این هم از این جهت قابل احترام.
به حالا اینکه شما فرمودید مثلا کسی مادرش سیده شال سبز بندازه،
بله،
گناهه؟ اشکال داره؟
گناه که اینی که تو استفتاءات هست همینه که نشانه های سیادت رو نباید بر خودش ظاهر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون سید اصطلاحی که در روایات ما گفته می شود که اون احکام رو داره، کسی است که از طرف پدر منتسب باشد، نه از طرف مادر. این از طرف مادر منتسبه.
مثلا حالا بس خمس و اینجور چیزا نیست، یعنی فقط خوشش میاد که مثلا
چی بگه من سیدم. به معنای چی من سیدم؟ یعنی سید اصطلاحی خب نیست دیگه، اون وقت این دروغ میشه، درست نیستش. چرا؟ چون این شال سبز رو عرض کردم، امام سیام هم طور است دیگه، چون اینا رو در عرف نشانه این نوع سیادت میدانند، نه اون جوری که از طریق مثلا مادر باشه.
بسیار خوب. گفتن که سید مرتضی از قم، بعضی وقتها کاری برای آدم پیش میاد و نمیشه هم برای نماز اذان و اقامه گفت و هم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو در آخر خون، بهتره کدوم رو آدم بخونه انجام بده؟ اذان و اقامه ثوابش بیشتره یا تسبیحات از زهرا؟
مشکل اینو بخوای قضاوت بکنی، چون هر دوش خیلی تاکید شده. اقامه، اگر بگی بین اذان و اقامه، من میتونم بگم قطعا اقامه، قطعا اقامه.
یعنی یکی از این دو تا رو بخواد بگه،
یکی از این دو تا وقت هر دو رو نداره. اقامه، انقدر تاکید شده در اقامه که اگر یادش رفت میتونه نماز رو بشکنه، قبل از رکوع نماز بشکنه، اقامه بگه، دوباره نماز بکنه. انقدر مهمه، اصلا کنت جزء نماز شمرده شده در این حد.
آداب داره برای
آداب داره. بله بله، با وضو باشه، اینجوری نباشه که من دارم وضو میگیرم اون وضو کامل نشده دارم اقامه میگم مثلا میام سر، اینجوری نباشه. اینا نشون میده که اقامه خیلی مهمه. اما اینکه من بگم، واقعا این کار من نیست که من قضاوت کنم بگم که اقامه مثلا ثوابش بیشتره یا تسبیحات از زهرا. چرا؟ چون تسبیحات از زهرا روایات صحیح داریم. خب که امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما فرمودن که تسبیحات حضرت زهرا بعد از هر نمازی برای من محبوب تر است از هزار رکعت نماز در یک روز. هزار رکعت نماز مستحب. خب این خیلی حرفه، خیلی درباره اقامه ما نداریم این حرف. اینجوری اگر شما به سنجی فکر میکنم قضاوت میکنی که تسبیحات از زهرا مهمتره.
بله. خیلی خب، ممنون و متشکرم. حالا بر صورت ایشون وقتی وقت وقت نداره، مالی یه وقت اقامه رو بگه، یه
بله اونم به قول شما میشه. بله بکنه. بله، یه وقت اقامه رو بگه تسبیحات نمیرسه، یه وقتی نه اقامه نگه تسبیحات بگه.
آقای محمودی از کاشان گفتن که امامزاده اطراف کاشان هست به نام امامزاده مشهد اردهال، میگن که ثواب زیارت این امامزاده ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو داره، آیا مطلب درسته؟
نه، من آشنا هستم، میدونم فرزند امام باقر علیه السلام، هر سال مراسم داره و حضرت رو هم شهید کردن، سر بریدن، ایناش همش روشنه، نسبش هم معلومه، ولی این که ثواب زیارت اون حضرت، ثواب زیارت سید الشهدا باشه، ما نداریم همچین چیزی. بله فقط راجع به حضرت عبدالعظیم داریم، روایتش هم در کامل و زیارات موجوده، هست این روایت، ولی راجع به امامزاده های دیگه ما چنین چیزی نداریم.
تازه اون هم مثلا در حالا هم زیارت نامه حضرت عبدالعظیم هست، هم روایت اومده، امید است که زیارت، یعنی با این واژه
یا من، عبارت اینه، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهداء یرتجا.
آره.
یعنی امید میرود که انشالله، امید دیگه چه اشکال داره، آدم امیدواره، امید این است که شما برید حضرت عبدالعظیم انشالله ثواب زیارت امام حسین به شما بدن، حالا حتما میدن نمیدن امیدشو داشته باشید.
درست، من میخوام بگم اینم به صراحت به بله، معنا
بله،
نیست
بله، قطعا اونم... نمیگه به صورت قطعی همان است
بله. بله. چون اصلا داستان زیارت امام حسین علیه السلام
حساب جدایی است،
داستان جدایی است و حساب و کتابی داره. خلاصه ما کمتر از 10 دقیقه از برنامه باقی مونده، من تلاش میکنم که حالا هر چی سوال به دست من برسه جواب بدیم، یعنی من مطرح بکنم، استاد پاسخ بدن، عزیزان وقت دارن دیگه، هم از طریق ایتا که در اختیارشون هست پیام هاشون رو برای ما ارسال کنن، یا از طریق سامانه پیام کوتاه شبکه، و یا از طریق فضای مجازی پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بکنید، حتما پاسخگو خواهیم بود. تلفنم که حالا در اختیارتون هست، با استودیو بخواید تماس بگیرید مشکلی نیست، ما در خدمتون هستیم. آقای جوادی از سمنان گفتن فرش ما نجس بود و آن را به قالوشویی دادیم و به کسی که از طرف قالوشویی آمده بود گفتیم که فرش نجس است. بعد از اینکه فرش را آورد، آیا این فرش پاک محسوب می شود یا نه؟
اونا اعلان میکنن که ما شستشوم و شرعیه، چون میدونید با آب قلیل که فرش نمیشورن که با آب کر هست، اونم با فشار بسیار بالا، یعنی با شیلنگ هایی که شبیه شیلنگ های آتش نشانیه، قطعا پاک میکنه.
خیلی ممنونم. این که حالا گفتن نمیدونیم اونا چجور فرش رو میشورن یا نه،
میگوین که ما به نحوه شرعی میشوییم و به گفته اونها میشه اطمینان کرد.
آقای محمدی از اصفهان گفتن که این همخوانی که دختران در برنامه مهدی معلا از شاگرد پخش میشه، حالا این شرع جایزه؟
دختران کوچیکن، کم سن و سالن، مشکلی نداره، مفسده نداره. قطع یقین داشته باشه، اگه مفسده داشته باشه، مثل ماهایی که خیلی ساده نمیگیریم، حتما شما، خودم هم دیدم، راهی هم میبینم، الان شما میبینم، اگر واقعا آدم احساس بکنه مفسده ای داره ناراحت میشه، ولی دیدم من اغلبش دختران کم سن و سالن. نه، اینا دخترای مثلا جوان که نیوردن، مثلا 17 18 ساله 20 ساله فرض کن اینا بیان همخوانی بکنن، خب اون باشه، میگیم نکنن این کارو.
کم سن و سال منظورتون چیه؟ بر صورت معیار تکلیف شرعیه دیگه؟
نه 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 نه، ببینید اون چیزی که شما میگید که تبعاتی داره،
بله
خب تبعاتی داره و عوارضی داره. خب دختران کم مثل نسالی که مثلا در حد دبستانند و مثلا 7 8 10 سال، نه تکلیف هم ملاک نیست، 8 10 سالشه باش،
یعنی تکلیف هم رسیده.
بله. نه من سوالم اینه، ببینید من امروز سر کلاس درس میگفتم به دوستان طلبمون تو کلاس درس، گفتم ما نباید جلوتر از شرع مقدس بیفتیم نه عقبتر، ما کاری نیستیم که هر چی که شرع فرموده. من سوالم اینه، واقعا این مفسده داره؟ شما احساس می‌کنید مفسده داره مثلا که ما بیان بگیم که چرا این کارو کردید الان؟ شما چرا این کارو کردید؟ ما الان سریال‌هایی داریم که من کار ندارم، سریال داخلی هم هستم می‌سازن خب بازیگران ما، ولی گاهی اصلا خط و خطوط شرعی رعایت نمی‌کنن، اونا قابل انتقاده، اونا قابل اعتراضه، ولی خب حالا مثلا اینها اومدن کاملا هم حجاب‌های خیلی قشنگ، همه بچه‌ها محجبه، همه چادرها مثلا چادرهاشون، البته مثلا چادر فرض کن
رنگیه
مختلف
یا...
داره بله، چون اصلا بنای این برنامه شاده، چون ایام چیزه. حالا این واقعا، حالا آقای اسماعیلی شما به نظرتون دیدید؟
من بعضی وقتا موفق میشم.
نه حالا آره. تصور بکنید مثلا این جمع
نیست، حتی جمعخانی زنان هم که باشه، جمعخانی چون که
اونم باز ما میگیم اگر آره. من با اگر میگم، من خودم نمیگم حتما مفسده داره، ولی اینو به صورت
نه قطعا از نگاه من به عنوان یک مخاطب به نظرم نداره، حتی اگر بچه‌ها مثلا 11 سالشون هم باشه نداره. که دیگه بیشتر از این نیست دیگه،
سنشون
معمولا به همین حد و... ولی غالبشون هم بچه‌ها به تکلیف نرسیدن،
برسن نرسن اینش ملاک نیست. ولی این که مفسده داره، چیه مفسده داره، من احساس نمی‌کنم واقعا.
حالا اگر یه وقت خدایی نکرده کسی مثلا احساس بکنه براش مفسده داره،
اون نباید نگاه بکنه.
اون شخص
مثلا. اون شخص نه، ما مفسده که میگیم آیه اسماعیل، اینا حساب و کتاب داره تو احکام. مفسده نوعی منظور نظره
من.
یعنی یه برنامه‌ای داشته باشیم که بدانیم برای نوع مثلا جوانها، برای نوع افراد این قطعا فساد آور خواهد بود، ما نباید این کار بکنیم.
درست.
ولی نه، شما هر کاری بکنید ممکنه یه کسی پیدا بشه، یه نفر پیدا بشه تو صد هزار نفر که او بگه که من مثلا، اون نه، اون ملاک نیست.
بله. پس مشکلی نداره به صورت کلی، حتی اگر دخترانی که به سن تکلیف هم رسیدن، یکی دو سال فرض کنید از سن تکلیفشون گذشته، معیار چیه گفتیم دوستان اتاق فرمان؟ خوب گوش بدید، مفسده است. احسن آقای حسین کارگردانمون هم خیلی دقیق دارن با دقت گوش میدن. خب آقای حاجیان از عراق گفتن که حکم خرید و فروش فیلتر شکن چیه؟
فیلتر شکن اگر خلاف مقررات باشه، اگر خلاف قانون باشه که گفتن نباید معامله بشه، خرید فروش بشه، اشکال داره. منتها چیزی که هست الان، بنده که اصلا توی عمرم توی این سالها اصلا هیچ نه خریدم نه استفاده کردم، اصلا و ابدا هیچ. و هر وقت که ارزش اینترنت داخلی، اونم داخلی باز بوده، مثل ارزش الان چی بهش میگید، پیام رسانه‌های داخلی استفاده کردیم. هر وقت هم نبوده استفاده نکردیم. حالا ممکنه بعضیا خیلی حریصن، خیلی نه یا لازم داره، من کاری ندارم. ولی یه نکته هست، خیلی به ما میگن، میگن خب خود مسئولین که اومدن گفتن فیلتر شکن استفاده نکنید، خودشون دارن استفاده میکنن، یک، و میدونن که درصد بالایی از مردم دارن استفاده میکنن و من ایم نکردن. یعنی نمیگن جرمه، هیچ وقت نمیگن، میگن جرمه، ما تعقیب کردیم. رو این جهت که اونها میدانن و من ای نکردن اشکالی نداره.
بله. سوال بعدی پرسیدن که میشه غسل مستحبی یا واجب رو به نیت اموات انجام داد؟
نه، یعنی چی؟ ما نداریم همچین چیزی. به نیت که شما میگی یعنی نیابت، یعنی از طرف. ما غسل به نیابت نداریم. نماز داریم ما. کسی از دنیا رفته، من نمازهای واجبش رو از طرف او به نیابت او میخوانم. خوبه. روزه از طرف اون شخصی که از دنیا رفته، من روزه میگیرم. اما نمیشه بگم من الان میخوام یه وضوئی بگیرم، این وضوئ رو دارم از طرف فلانی میگیرم، که نمیشه دیگه. وضوئ، غسل، امثال اینها نخیر.
خیلی ممنونم. دقایق پایانی برنامه است. آقای مولایی از اصفهان روی خطن، خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خوبین؟
ممنونم.
سلام، صداتون خیلی ضعیفه، ببخشید.
صدای شما رو داریم به خوبی، بفهمید سوالتون رو.
الو
آقای مولایی،
یکم صداتون ضعیفه برام.
سوالتون رو بفهمید برادر.
ببخشید، این که استاد فرمودن این تجمع دخترها و خوندنشون تو برنامه تلویزیون مفسده نوعی نداره، این سوال پیش میاد. خب این دخترها مثلا یاد میگیرن که جمع شدن و خوندن، حالا هرچند بعدن هیچ مشکلی نداره و یه سری هم مثلا انجام دادن، آیا این خودش مفسده نوعی نیست برای همون دخترها؟
بله، چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
تشکر.
یا علی،
ما منظور از مفسده نوعی برای مخاطبانه.
بله.
اون یه بحثی دیگه است که آیا اووردن این بچه، نه ببینید، دو تا مطلبه، خوندن اونها رو سوال کردن، ما جواب دادیم که برای مخاطبین مفسده نداشته باشه. یه وقت شما میگی نه، اصلا همینی که اونا رو میارن تو این کار، واردشون میکنن و اونها میخوان عادت کنن به این، آیا این کار درسته؟ یعنی زمینه رو فراهم بکنیم برای اینکه اینها، منظورشون اینه.
بله، متوجه
این کار. آیا این درسته که ما بچهای دخترمون رو بیاریم و اونا رو عادت بدیم که توی مجامعی که مردان نامحرم هستند به این صورت؟ اون یه بحث دیگه است. اگر واقعا احساس بکنیم که این زمینه رو فراهم میکنه که اینها بعداً عادت کنن، یعنی قبحش بریزه، اینجوری بگم، قبحش بریزه که خلاصه یه اختلاطی بین زن و مرد نامحرم بشود و بعد اینا بزرگتر هم که بشن میگن خب دیگه اب نداره که، ما اون وقت هم که میرفتیم میخوندیم دیگه، الان هم که اشکال نداره ما بریم. وقت این مرسوم بشه که مثلا فرض کن که تو مجالس مردانه برن یه 20 نفر، بعدن ها سن بالاتر هم که بشن، برن یه 20 نفر 30 نفر دختران جوان رو بیارن بگن که شما سرود بخونید برای این آقایون. این اگر باشه نه، فتح باب بر این کار نباید بشه. من فکر نمی کنم چنین چیزی
نه بشه. اصلا اتفاق نمی افته. یعنی حتی بچه ها وقتی که سنشون میره بالا دیگه گروه سرود این افراد همیتون. اصلا از گروه سرود حذف میشن.
احسن تو این جوابشه.
آره افراد با سن بلد. کمتر میان در بلد. گروه.
سوالشون اینه و الا ما حرفمون چیز دیگه ای بود. ما گفتیم که خود این خوندنه اووردن و خوندن اینا همخوانی جمعخوانی اینا خودم این نه این مفسده ای برای مخاطبان علی ظاهر نداره.
بسیار خوب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور. استفاده کردیم. عزیزان دلم از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید. در طول هفته هم اگر سوالاتتون رو ارسال بفرمایید به صفحات و کانال‌ها و صفحاتی که مرتبط با شبکه است حتما ما روز سه‌شنبه که خدمت برسیم سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة يا أرحم الراحمين.